الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين. در استثناء از بیع اعیان نجسه و کلب فرمودند که فل جمله معاوضه بر غیر کلب حراش جائزه، اما اقسام کلاب غیر حراش بر سه قسمن. یک قسم کلب سید سلوقی است که قدر متیقن از معاهد اجماعات و اخبار همین قسم از کلابه که فرمودن بیعش جائز. قسم دوم کلاب سید غیر سلوقی که در مورد اینها هم مرحوم شیخ قائل به جواز شدن. اما قسم سوم که به عنوان کلاب سلاطه معروفند، یعنی سگ جنده، سگ نگهبان زراعت و سگ نگهبان بستان، در مورد اینها اختلاف است که آیا بیع اینها جائز یا خیر. اشهر قائل من اند و مشهور قائل به جواز. فرق اشهر و مشهور در این است که مقابل اشهر مشهوره، ولی مقابل مشهور شاذه. اگر بخوایم از نظر قوت نگاه کنیم، مشهور علیکم السلام قوی تر از اشهره، چون مقابل مشهور شاذه و اشهر مقابلش مشهوره. حالا مشهور فقها ها قائل به جواز بیعن، اما اشهر بر منع قائل هستن. در مقابل مشهوره، نه دیگه نمیشه اینجور. اینا اشهر در مقابل مشهوره، دیگه معنا نداره بگیم در مقابل شاذه. وقتی مشهور رو بگیم به تنهایی مقابل شاذه، اشهر مقابلش مشهوره، دیگه معنا نداره مقابل اشهر شاذ باشه. مشهور جواز رو قائلن و اشهر قائل به من. اما دلیل هر دو گروه برای خودشون ادله‌ای دارن. قائلین به من دلیلشون عموماتی است که دال بر منع از بیع کلاب، ثمن الکلب صحبتون. خب این عمومات اگر تخصیص بخوره به همون چیزی که تخصیص خورده به همون مقدار میشه قائل به جواز شد. اگر تخصیصی در کار نباشه خب باید به این عمومات عهد کرد. عمومات هم متعدد روایات که داله بر منع از بیع مطلق سگه. حالا فرض کنید کلب سید سلوقی از این عموم خارج شده، بیعه جائز، اما بیش از این دیگه ما دلیل نداریم خارج شده باشه. تنها مخصص یک مرسله مبسوطه که در مرسله مبسوط جواز بیع کلب ماشیه و حائط استثناء شده، یعنی اینها بیعشون رو گفتن جائز. منتها اینا میگن این مرسله سندش ضعیفه، نمیتونه این عمومات رو تخصیص بزنه، پس این عمومات داله بر من به قوت خودشون باقی هن، لذا ما حکم به منع میکنیم. علیکم. اقوال فقها رو چند نمونه رو ایشون نقل میکنه، حالا یه جزئیاتی داره در موقع تطبیق عرض. این دلیل قائلین به من، خوب دقت کنید. از اون طرف قائلین به جواز هم برای خودشون دلیل دارن. مرحوم شیخ به 5 دلیل قائلین به جواز اشاره میکنه. دلیل اول، من خیلی خلاصه و مختصر عرض میکنم که بعد تطبیق بکنیم، حالا با ترتیبی هم که به اصطلاح شیخ گفته سعی میکنیم بیان کنیم. دلیل اول قائلین به جواز همین مرسله مبسوطه. میگن این روایتی که شیخ طوسی در کتاب مبسوط ذکر کرده درسته، از نظر سندی اشکال داره، چون مرسله در سندش ارسال وجود داره، اتصال به مرسوم نیست در سند، اما این ضعف سندی با عمل مشهور جبران میشه. درسته دلالتش ضعیفه، اشکال دلالی هم داره، برای اینکه شیخ طوسی این روایت رو نقل به مضمون کرده، این معلوم نیست، در هر حال داره برداشت خودش رو میگه یا فرمایش امامه. خب این ضعف دلالی هم میگن با عمل مشهور جبران میشه. پس دلیل اول اینا همین روایت مرسله، از این روایت استفاده میشه جواز بیع سگ گله و سگ نگهبان زراعت و امثال این. دلیل دوم، ادعای اجماع و اتفاق، که بعضیا ادعای اجماع و اتفاق کردن در مورد بیع این کلاب ثلاثه. دلیل سوم این است که اجاره کلاب ثلاثه مسلماً مورد قبوله، یعنی این جائزه، اجاره دادن این سگا همه میگن جائز. خب اگر اجاره چیزی صحیح باشه حتما بیعش هم صحیح، چون ما یه قاعده ای داریم که کل ما یجوز و اجارته یجوز و بیعه. خب همینقدر که قابلیت اجاره داشته باشه صحت اجاره کشف از منفعت محلله میکنه. و این نشون میده این مالیت داره، وقتی مالیتش هم ثابت شد بیعش هم جائز میشه. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم یک استدلالی است که به صورت قیاس استثنایی ذکر شده. خوب دقت کنید، اگر بیع کلاب صید جائز باشد، مگه شما نمیگید کلاب صید سگهای شکاری بیعشون جائزه؟ اگر کلاب صید جائز باشد با اینکه از اعیان نجس است، بیع بقیه کلاب منفعت دار نیز جائزه، چون این کلاب صید رو به خاطر منفعتش میگن جائزه بیعش، با اینکه عین نجس هم هست. خب اگر بیع کلاب صید به واسطه منفعت جائز باشد با اینکه از اعیان نجس هستند، پس بیع هر سگی که دارای منفعت است باید جائز باشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم در قیاس استثنایی چجوری میگیم؟ میگیم انکان المقدم فالتالی، لکن المقدم مثلا باطل و نقیض مقدم رو میگیم، نتیجه میگیریم فالتالی باطل. خب اینجا میگیم مقدم ثابتون بالاجماع، یعنی این مسلمه سگای شکاری به خاطر منفعت بیعشون جائزه با اینکه از اعیان نجسه هستن. نتیجه میگیریم فتالی مثلو، یعنی پس بیع سایر کلاب هم جائز. حالا اینا رو بعدش یک جواب میدن همه رو دولم رو داریم نقل دلیل اینا رو میکنیم، اینا همش جواب داره، یعنی شیخ جواب میدن. دلیل پنجم این است که باز قطعا دیه برای این کلاب ثلاثه ثابت شد. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی اینا رو بزنه بکشه یا جنایتی برشون وارد بکنه باید دیه شو بده. خود ثبوت دیه بر این کلاب دلالت بر مالیت اینا میکنه. اگه اینا مالیت نداشتن، اگر ارزشی نداشتن، به چه مناسبت دیه ثابت باشه؟ خب وقتی مالیتش ثابت شد، معاوضه و بیع بر اینها هم جائز میشه. یه دلیل دیگری هم هست که حالا اینو شیخ نگفتم ما متعرض نمیشیم، اما مجموعاً این پنج دلیل به عنوان ادله قائلین به جواز قابل تر. حالا یا بگیم دلیل یا معید، اینا به هر حال اونش خیلی مهم نیست، در حال اینا وجوهی هستن که به اینها به اصطلاح خواستن بیع کلاب ثلاثه رو جائز بکن. خب حالا در بین این دو قول با این دو دست ادله چه باید کرد؟ اینجوری استنباط اینه دیگه، آدم ادله رو بررسی کنه، قوت و ضعف ادله رو ببینه، بعد ببینی که خب حالا کدام قول یا خودش استدلالی بیاره یا به ادله خودش اشکالی بکنه. اینا دیگه بسته به قوت و قدرت ذهنی و آمادگی های شخص برمیگرد. مرحوم شیخ بعد از این که این دو دسته از اقوال رو نقل میکنه و ادله رو، شروع میکند به نقد و بررسی ادله قائلین به جواز، که حالا اینو بخونیم تا برسیم به نظر نهایی مرحوم شیخ. الثالث کلب الماشیت و الحائط و هول بستان. خب کلب ماشیه همون سگ گله، البته در تعبیرات یکسانی نیست. مثلا الان در عبارت ابن جنایی که میخونیم میگه کلب الحارس للماشیت و الزرع، توجه دارید؟ حالا کلب الماشیه همون سگ گله، سگی که کنار گوسفندا و گله گوسفندا و اینها میگذارن مراقب. حائط یعنی هول بستان، یعنی سگ پاسبان باغ. و زرع، حالا این میتونه عطف بر حائط باشه، یعنی کلب الماشیت و حائط و زرع، یعنی سگ نگهبان زراعت، سگ نگهبان باغ و سگ نگهبان زراعت، که ظاهرش هم اینه، این عطف بر حائط نه عطف بر بستان. حائط رو در خصوص بستان میگن، زرع هم در خصوص زراعت میگن. اگر بخوایم حالا با یه بیان دقیق تر بگیم، باید همینو بگیم الحارث للماشیه و البستان و زرع. حالا خصوص این ستا، چون در مثلا روایات گاهی در مرسله اسمی از اینها برده، ولی اگر مسئله حراست بخواد باشه، سگ نگهبان خانم هست، سگ نگهبان خیام هم هست که ابن جنید هم گفته. حالا ما فعلا این کلاب ثلاثه رو داریم میگیم. بل اشهر بین القدماء علی ما قیل المنع. خب حالا دلیل منع چیه؟ ولعله استظهر ذلک، یعنی استظهر این اشهر ذلک، یعنی منع را، من الاخبار الحاصره لما یجوز بیعه فی السیود، اخباری که حذف کرده سگهایی که بیعشون جایز است را در سیود. فسیود متعلق به الحاصره، یعنی الحاصره فسیود. المشتهره بین المحدثین کل کلینی و صدوقین و من تقدمه، نه فقط بین محدثین بل و اهل الفتوا، مشهور بین اهل فتوا هم هست، کل مفید و القاضی و ابن زهره و ابن سعید و المحقق صاحب شرایع، بل ظاهر الخلاف و البنیه الاجماع علیه. خب این قول قائلین به من و دلیلش. نعم المشهور بین الشیخ و من تأخر عن الجواز، اما از زمان شیخ طوسی به بعد جواز شهرت پیدا کرد، وفاقا للمهدی عن ابن جنید، بنابر اون چه که از ابن جنید حکایت شده، حیث قال لا بأسه. ابن جنید متقدم بر شیخ طوسی هم هستا. ابن جنید معمولا فتاواش شاذه، در زمان عرض به حضور شما قبل از شیخ طوسی، ابن جنید خب به خاطر همین فتاوای شاذش شهرت پیدا کرده بود به این که این اهل قیاس و استحسانه، نزدیک به مثلا فقهای عامه است، چون تأکید بر عقل در استدلال های زیاد داشت در اون زمان که فضا فضای حدیث بود، بیشتر به نقل تکیه داشتن. ابن جنید مقابل اونها بر عقل تکیه خاصی داشت. بعد شیخ مفید که آمد، شیخ مفید در حقیقت یک تعدیل بین این دو گرایش ایجاد کرد، گرایشی که عرض به حضور شما بیشتر تکیهش بر ظواهر احادیث و نقل بود، و ابن جرید از یک طرف که متهم بود به این که این مثل سنی ها فتوا میده. شیخ مفید تعدیلی بین این دو طائفه ایجاد کرد. حالا وفاقا للمحکی عن ابن الجنید، شیخ طوسی که فتوای به جواز میده اینجا قولش موافق ابن جنیده، ابن جنیدی که خب طبیعتا مقابل مشهور زمان خود شاذ بود. حیث قال، ابن جنید اینجوری میگن، گفته لا بعث به شراء الکلب ساعد و الحارس، کلب سید و سگ نگهبان، منتها نگهبان رو گفته للماشیت و زر، نگهبان گله و زراعت. بعد در ادامه فرموده ثم قال لا خیر فی الکلب فی ما عدا السیود و الحارس، یعنی فقط این دوتا به این جایزه، بقیه جایز نیست چون خیلی درش نیست. ببینید حالا این جمله لا خیره فل کلفی ما عدا سیود، لا خیره یعنی چی؟ یعنی فایده ای ندارن. سگ غیر شکاری و سگ غیر نگهبان هیچ فایده ای ندارن، بهشون هم جایز نیست. یعنی اگه ما باشیم و ظاهر این عبارت، گویا ابن جنید داره مسئله جواز بی و عدم جواز بی رو دائر مدار وجود خیر یا عدم وجود خیر میکنه. یعنی چی؟ یعنی آیا نفعی درشون باشه یا نباشه. خب اگر مسئله خیر و منفعت ملاک باشه، نتیجه چیه؟ دیگه سگ حارس منحصر در حارس ماشیه و زر نیست، حارس دور رو هم شامل میشه، یعنی نگهبان خانه ها، نگهبان خیام، چون اینا همه درش خیره دیگه. دقیق فرمودید اگر ملاک رو این قرار بدیم وجود منفعت، دیگه منحصر به این ستار نخواهد بود. ببینید و ظاهر الفقرت الاخیره، یعنی هم جمله لا خیر فلکل فی ما عدا السیود، اینو شیخ داره میفرماید، ظاهر این جمله اخیر ابن جنید اینه، جواز این تیکه بسر توضیح میدم، جواز و بیع الکلاب ثلاثه و غیرها، ظاهر این جمله اینه، هم این کلاب ثلاثه جایزه هم غیرش. غیرش چیه؟ چهارس دور و الخیام. خب منتها یه شرط داره، لولم یهمل علل اولا، اگر حمله بر اولا نشه. چی حمله بر اولا نشه؟ این الحارس، دقت فرمودید تو جمله اولین لا بعث به شراء الکلب الصائد والحارس للماشیه والزرع، یه دنباله داره الحارس اونجا، درسته؟ میگه اگر این الحارسی که در جمله اخیر آورده حمله بر اون حارسی که در جمله بالایی گفته نکنیم، چون ممکنه این الف و لام در الحارس عهد ذکری باشه، اگر این الف و لام عهد ذکری باشه اون وقت اشاره به چی داره؟ به اون بالایی ها فقط داره، یعنی حارس ماشیه و زرع دیگه شامل سگ خانه و نمیدونم خیمه و اینها نخواهد شد. اما اگر گفتیم اینجا الحارس الفلامش الفلام جنسه، الفلام عهد نیست، یعنی مطلق سگ نگهبان، اون وقت دیگه شامل غیر کلاب ثلاثه هم خواهد شد. و حکی الجواز ایزن ان شیخ و القاضی فی کتاب الاجاره و ان سلار و ابو الصلاح و ابن حمزه و ابن ادریس و اکثر المتأخرین کل علامه و ولده سعید و شهیدین و المحقق الثانی و ابن القطان فی المعالم و سیمری و ابن فهد و غیرهم من متأخری المتأخرین. تقریبا میگه مشهور متأخرین این رو قائلن ارا قلیل وافق المحقق السبدواهی، مگر یه جمع کمی که با محقق سبدواری صاحب کفایت الاحکام و تقی المجلسی و صاحب الحدائق و العلامه طباطبایی فی مصابیحه و فقیه عشره فی شرح القواعد، که همون محقق کرکی جامع المقاصد شرح قواعد، شاید حالا اون منظور باشه. چیه؟ خب چی معنا میکنید مثلا؟ نه تو سگ، لا خیر فی الکلب. خب مثلا خیر رو اگه به معنای منفعت، آره خب ببینید اگر به اون معنا بخواد باشه، فرضاً به همون معنا باشه، خب لا خیر فی الکلب فی موعد السیود و الحارس. الحارس رو اگر موعد ذکری نگیرین، الفلامش الفلام جنس بگیرین، حداقلش اینه مطلق سگهای حارس رو میگیره. پس لا خیره، یعنی لا خیره فی موعد الحارس، به این معنا هم بگیریم تأثیری در نتیجه نداره. حالا چه خیر رو به معنای منفعت بگیریم یا به همون معنایی که شما میفرمایید، تأثیری در این نداره که بالاخره اگر الف و لام الحارس عهد ذکری باشه، غیر بیع کلاب ثلاثه بیعش جائز نیست. اگر الف و لامش جنس باشه، غیر اینا بیعشون جائز. این عبارت ابن جنید ها، روایت نیست، این کلام ابن جنیده. درست فهمیدید؟ این عبارت ابن جنیده، لا خیره. حالا اگر متخذ از روایات هم باشیم، ما داریم این حرف ابن جنید رو معنا میکنیم، چون بالا یه جمله گفته، پایینش یه جمله گفته، داریم میگیم این الف و لام الحارس چیه؟ آیا مطلق سگها رو، سگای نگهبان رو میخواد بگه یا فقط نگهبان ماشیه و زرع رو میگه؟ این بسته به اینه که این الف و لام و الف و لام عهد بگیریم یا الف و لام جنس بگیریم. خیر را هر جوری معنا کنیم، در نتیجه ای که اصطلاع دارن ایشون از کلام ابن جنید میگیرن، تأثیری نداره. هر دوش به یه معنا، بالاخره نتیجه ایشون میشه طبق یک احتمال غیر این سگای سگانه بیعشون جائز نیست، ولو نگهبان خانه باشه اونم جائز، اما طبق احتمال دوم جائز میشه. خب یه عده قلیلی قائل به من شدن. ببینید و هوال اوفق بل عمومات المتقدمه، هو یعنی همینایی که حرف کسانی که قائل به عدم جواز شدن، همین ادا قلیل وافقه، حرف این قلیل که با محقق سبزواری و اینها موافقت کردن و قائل به عدم جواز شدن، هو یعنی عدم الجواز، اوفق بل عمومات متقدمه المانعه، این موافق تر با عمومات متقدمه ای که منع از جذب ایتک میکنه. علم، ببینید الان شما اینجا به نظرتون میاد که شیخ متمایل به عدم جواز، خب چطور اوفقه از این اذ لم نجد شروع میکنه به بیان ادله جواز؟ اذ لم نجد مخصصا لها، ما مخصصی برای این عمومات پیدا نکردیم. البته این تکمیلش از المنجبر میشه ادله جواز. عمومات میگن بیع کلاب ثلاثه ممنوعه چون عامه، دلیلی هم نیمده این عام رو تخصیص بزنه. اذ لم نجد مخصصا لها، یعنی للعمومات، سوا ما ارسله فی المقصود، روایت مرسله در مقصود، من انه روا ذلک. روا ذلک یعنی چی؟ یعنی جواز البيع في كلب الماشيه والحائض، یه مرسله ای که این روایت جواز رو نقل کرده. خب پس ببینید دلیل قائلی به من که شیخم میگه اوفق به عموماته اینه، یعنی این عدم جواز اوفق به عموماته اینه، میگن آقا عمومات داریم، این عمومات دال بر منع، مخصصی هم نداریم، یه مخصص مرسلت که اونم ارسال داره ضعیف به درد نمیخوره، پس عمومات به قوت خودش باقی. این یه دلیل قائلینه به من. حالا قائلینه به جواز میگن نه خیر آقا مخصص داریم ما، اون عمومات درسته، ما اون عمومات رو انکار نمی کنیم، مثل اینکه اکرم العلماء بیاد بعد بگه الا الفساق، تخصیص میکنه دیگه، خارج میشه از اون عمومات. اینجا این مرسله درسته ضعف سندی و دلالی داره، ولی عمل اصحاب این ضعف رو جبران میکنه. ببینید المنجبر اینجا دیگه میشه اولین دلیل قائلین به جواز که به صورت پاسخ به اون عمومات. آقا این مرسلت درسته، اما المنجبر قصور سنده و دلالته. خب قصور سندیش به چه خاطری آقا؟ چون مرسله است، به جهت ارسال ضعف سندی داره. قصور دلالیش به چه جهته؟ لکون این بیان قصور دلالی روایته. چرا دلالتش مشکل داره؟ لکون المنقول مضمون الروایه لا معناها ولا ترجمتها، چون اونی که نقل شده مضمون روایته، نه اینکه معناش لا معناها، یعنی نقل به معنا نشده، این الفاظ که نیست، نقل به معنا هم که نشده، ولا ترجمتها یعنی ترجمه یه روایت هم نیست. اینجور نیست که شیخ طوسی بیاد اونی که امام گفته رو ترجمه کرده باشه. بله؟ نه، یکی هر دو میگه لکون المنقول مضمون و روایه. اینجا مضمون یعنی برداشت خود شیخ طوسی از روایه، اینجا مضمون به این معناست. ما یه وقت میگیم نقل به معنا، نقل به مضمون، اونجا یکی معناش، اونجا معنا و مضمون در یه ما اینجوری استعمال میکنیم، من نقل به معنا دارم میکنم، نقل به مضمون میکنم، ولی اینجا مضمون روایت نقل شده یعنی چی؟ یعنی برداشت خودش و شیخ طوسی از روایت گفته، نه اینکه نقل به معنا کرده باشه. نقل به معنای روایت یعنی اینکه عین الفاظ معصوم رو نگفته، اما اجمالا همونی که امام گفته رو داره بیان میکنه، حالا با پسوپیش کردن الفاظ. ولا ترجمتها ترجمه هم نکرده، یعنی نیمده اونی که امام گفته رو مثلا توضیح بده، ترجمه و به اصطلاح با یه عبارت ساده بیان بکنه، اینم نیست، برداشت خودشه. پس سندش که مشکل داره، دلالتش هم مشکلش از این جهته. پس این لکون مال قصور دلالتهیه، علت برای قصور دلالتهیست، چون قصور سندی که معناش معلوم، مشکلش معلومه چیه. خب این المنجبر به اشتهارهی بین المتأخرین، این بین متأخرین شهرت پیدا کرده، عمل این هم جبران اون ضعف رو میکنه. بل خب این دلیل دوم، اینا عادی فرمایید ظهور، حالا این جواهات اول که بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشیخ فی کتاب الاجاره، ادعای اتفاق و اجماع شده، شیخ طوسی اینو در کتاب اجاره ادعا کرده که ان احدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب و اجارتها بعد ملاحظة الاتفاق على صحة اجارتها. این از این جمله تا این جمله متضمن دو تا دلیله، یکی اتفاق و اجماع، دقیق فرمودید، یعنی خود ادعای اتفاق و اجماع یه دلیل. دلیل سوم اینه که کسی بین بیع این کلاب و اجاره این کلاب فرق نذاشته، بعد از ملاحظه اتفاق بر صحت اجاره. خب ما اگه این دو تا مطلب رو کنار هم بذاریم نتیجه چی میشه؟ اجاره کلاب ثلاثه جائز اجماعا، کسی هم نمیده بین اجاره و بی فرق بذاره. یعنی چی؟ یعنی اونایی که قائلن به جواز بی، به جواز اجاره، خب جواز بی هم قائلن، اونام که قائل به منع بی کلابن نمیدن بگن اجارتون جائزه. خلاصه کسی تفصیل توی مسئله نداده. اگه تصریح میکردن میگفتن اجارتون جائز، بیشون جائز نیست، ما این استفاده رو نمیتونستیم بکنیم، تفصیل قائل نشدن. ما این دو مطلب رو کنار هم میذاریم، یک اجاره این سگا جائز، دو کسی بین بی و اجاره اینا فرق نذاشته. یعنی گفتن یا بی جائز یا بی جائز نیست، دیگه نمیدن بگن بی جائز نیست ولی اجاره جائز، یا به عکس. خب نتیجه چی میشه؟ جواز بی کلاب ثلاثه. حالا این تیکیه رو خیلی روشن، این استدلال رو با این بیانی که من عرض کردم رو شاید شاید نگفت. و من قولهی فی تذکره یجوز بیع هذه الکلاب عندنا. ببینید اتفاق مستفاد من قول شیخ و من قولهی فی تذکره، این من قولهی اثر به اون من قول شیخه، این در حقیقت یعنی ادعای اجماع علامه. علامه وقتی میگه یجوز و اندنا یعنی چی؟ این تعبیر تعبیر به اجماع، یعنی اندل امامیه، یعنی در نزد امامیه بین اینها جائز، این مورد اجماع. پس این باز دوباره در حقیقت یه نمونه از دلیل دومه، ادعای اتفاق و اجماعی که گفتیم. این عدم فرق بین اجاره و بیع هم به اصطلاح دلیل سومه. ما تا اینجا چند تا دلیل گفتیم؟ و من المحکی عن الشهید و الحواشی، یعنی ادعای اتفاقی که از حواشی شهید پیدا میشه، که ان احدا لم يفرق بین الکلاب الاربعه، بین این سگهای چهارگانه فرقی نگذاشته. فتكون هذه الدعاوی قرینتون على حمل کلام من اقتطر على کلب سید على المثال المطلق. خب اینایی که ما پس ذکر کردیم، همین روایت، همین ادعای اتفاق، همین که بین اینا فرق نگذاشتن، قرینه است بر این که اونایی که فقط کلب سید و گفتن به عنوان مثال گفتن، چون لقائل ان یقول، آقای شیخ شما که داری میگی مشهور بین متأخرین اینه، اینا قائل به جوازن، پس چرا وقتی میخواستن برای جواز مثال برای جواز ذکر بکنن که چه نوع سگی بیعش جایزه، فقط کلب سید رو گفتن؟ میگه ما اینو حمله بر مثال میکنیم، یعنی کلب سید رو به عنوان مثال گفتن. مثال برای چی؟ برای سگایی که دارای منفعت هم. یعنی از نظر اونها هر سگی که دارای منفعت بیعش جایزه، مثل کلب سید. خب اگه مثال باشه، پس سگای دیگه هم که منفعت داشته باشن بیعشون جایزه. فتکون هذه دعاوی قرینتون على حمل کلام کسانی که اقتصر بر کلب سید، حمل على المثال، على حمل کلام على المثال، على المثال متعلق به حمل. مثال برای چی؟ این حاضر دعاوی همین ست و دعاویی که گفتیم، یعنی شیخ طوسی، علامه و شهید، از این ستا ایشون استفاده اتفاق کرد دیگه. خب ممکنه که سوال کنه، شما میگید اتفاق، پس چرا فقط کلب سید رو گفتن، اصلا حرفی رو به اونا نزدن؟ میگه ما اینو حمله بر مثال میکنیم. مثال برای چی؟ لمطلق ما ينتفع بهی منفعتا محللا مقصودا کما یظهر ذلک من عبارت ابن زهره فی القنیه حیث اعتبر اولا فی النبی ان یکون من ما ينتفع بهی منفعتا محللا مقصودا. ابن زهره در مبی یه شرطی گذاشته، گفته باید این مبی دارای منفعت محلله مقصوده عقلائیه باشه. خب ثم قال، بعد ببینید عبارت ابن زهره رو برای چی داره میاره؟ برای این که اثبات کنه ذکر کلب سید تو عبارات بزرگان به عنوان مثال. واحترزنا به قولنا ینتفع بهی یا ینتفع بهی منفعتا محلله، احتراز کردیم با این قید، اما یحرم الانتفاع به. خب میگیم مبی باید محلل الانتفاع باشه، مبی نمیتونه حرمت انتفاع داشته باشه. و یدخل فی ذالک یعنی ما یحرم الانتفاع، ذالک میخوره به ما یحرم الانتفاع. خب ان نجس الا ما خرج بالدلیل، یکی از چیزایی که محرم الانتفاع نجسه. خب پس نجس میده داخل محرم الانتفاع الا اون مواردی را که ما دلیل داریم که از دائره این محرم الانتفاع خارج شده، از دائره نجس، از دائره نجس خارج شده. یعنی نجس ها بهشون جایز نیست چون محرم الانتفاع هن معمولا، الا این موارد که اینا حرمت انتفاع ندارن. الا ما خرج به دلیل، خب اون ما خرج به دلیل چیه؟ من الکلب المعلم لسید، سگی که آموزش دیده برای شکار. و زیت النجس لفائدت الاستسباح تحت السماء، روغن متنجسی که تو چراغ می‌ریزن از نورش استفاده میکنن، منتها در جایی که سقف نباشه، زیر آسمون، که این دودش نره بخوره به مثلا سقف. و خب ببینید اینجا دیگه کلام ابن زهره تمام شد. این و من المعلوم اینجا یه کلام شیخه ها، تا اینجا کلام ابن زهره است. خب ابن زهره میگه الا ما خرج بالدلی من الکلب المعلم سید و زیت النجس، اینا همه اعیان نجسه ای هستن یا متنجسی هستن که برای منفعتی هستن. پس اینا رو به عنوان مثال گفته. خب اگر این چنین شد، حالا این شیخ داره میگه اینو حتما اینجا جدا نشده این به اصطلاح و من البدی نمیش انتها مثلا کلام ابن زهره و من المعلوم بالاجماع و سیره جواز الانتفاع به هذه الکلام. خب اگر قرار بر منفعت شد، خب این سگای سگانم سگایی هم که دارای منفعتن، منفعتن محلله مقصوده اهم من منفعت سی. حالا سگ شکاری مهمتره یه سگ نگهبان خونه و به اصطلاح، حالا نگهبان خونه هم نگید، نگهبان گله، حالا این شکار میخواد بره یه چیز شکار کنه بیاره بخوره، این تمام گلهش رو گرد میبره اگر سگ نباشه. فیجوز بیعها لوجود القید الذی اعتبره فیها، پس بیع این کلاب جائزه به خاطر اون قیدی که اون قید چیه؟ منفعت. الذی اعتبر ابن زهره اون قید را، اعتبر ابن زهره هو اون قید را، فیها یعنی فی الکلاب. خب ما دیدیم در کلاب این قید رو به کار بود یا در به اصطلاح مبی. و ان المی منع من بیع النجس، اگر منع از بیع نجس شده این منوتون به حرمت الانتفاع، اصلا بیع نجس به خاطر این ممنوع شده چون محرم الانتفاع. فینتفی منع بانتفاع ها، یعنی به انتفاع حرمت الانتفاع. وقتی حرمت الانتفاع نبود بیع هم دیگه ممنوع. بله. و یعید و ذالک، که این میده سراغ دلیل چهارم و پنج. دو تا دلیل دیگه ما خارجا تطبیقش رو گفتیم، ولی دو تا دلیل دیگه داله بر جواز تو عبارت مونده که این دو تا رو باید عرض بکنیم. الحمدلله رب العالمین.